أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بداخل اینجا جاهز. ما اولی که بحث رو شروع کردیم گفتیم که شک که در اصل تکلیف یه وقت شبهه تحریمیه است، که این رو پارسال خوندید، یه وقت شبهه وجوبیه است، که این رو الان خوندیم، یه وقت هم شبهه دوران بین محظورینه. در شبهه تحریمیه شبهه بود و شک بود بین حرام و غیر واجب، یعنی من نمیدونستم مثلا شرب توتون حرام مکروه یا مباهه. حالا یه جایی هم ممکن شک باشه که شاید اصلا مستحب باشه، در مقابلش ولی واجبی نبود. در شبهه وجوبی ها که امسال در محضر بزرگان خواندیم، دائر مدار بود، امر بین یه طرف واجب بود ولی حرام دیگه در کار نبود، احتمال حرام نبود، یا واجب بود یا مستحب بود یا مباح، ولی حالا مکروه هم بود. مثلا گفتیم دعا در رؤیت الهلال این حکمش چیست؟ حالا الان در ما نحن فیه ما بحثمون رسیده به دوران بین محظورین. دوران بین محظورین هم باز چهار تا مسئله داره که یه وقت به خاطر فقدان نص، یه وقت اجمال نص، یه وقت تعارض نسینه، یه وقت خلط موضوعیه. لذا الان شروع میکنیم در مسئله اولا، در چهار تا مسئله اینها رو جناب شیخ بیان میکنه. حالا الان میرسیم به المسئله الاولا. فی حکم دوران الامر بین الوجوب و الحرمه من جهت عدم الدلیل على تعیین احدهما بعد قیام دلیل علا احده ما، من جهت عدم الدلیل علا تعیین احده ما بعد قیام دلیل علا احده ما اجمالا. دیگه یعنی چی؟ در حکم دوران هم بین وجوب و حرمت، از جهتی که یه امری آمده، چون بالاخره یا واجبه یا حرامه. ببینید اینجا فرقش با موارد قبلی اینه، ما اصلا میگفتیم شاید امر به وجوب اومده، شاید هم هیچی نیومده، اما اینجا نمیتونیم بگیم اصلا شاید یه امری اومده شاید هیچی نیومده، چون دوران بین محظورینه. قطعا یه امری اومده، قطعا یک دلیلی قیام کرده است علی احدهما، یا اون یه دلیلی اومده، یا گفته این واجبه یا گفته اون حرامه، یک دلیل نسبت به هر دو آمده، حالا یا نسبت به این بوده واجب یا نسبت به این بر بوده حرام. یک موضوعه، پس قطعا یه امری آمده. حالا مسئله این است که ما دلیلی نداریم، عدم دلیل الا تعیین احده ما، بالاخره این موضوع ما، آیا اون دلیلی که ما میدونیم آمده واجبه آمده یا حرام است و آمده، کدام یکیست؟ بحث اینه. یه مثال عام بزنیم، مثال عام یعنی مثالی که شکل مثال نیست. فرض کنید فرض کنید که جمیع فقها بر دو گروه تقسیم شوند و در مورد یک مسئله نصف بگویند یا گروهی بگویند، حالا نصف خصوصیت هم. گروهی بگویند واجب و گروهی بگویند حرام است، به طوری که ما بدانیم قول سومی در کار نیست. قول سومی دیگه نیست، مخالف اجماع مرکب میشه قول سوم. بعضی هاشون میگن واجب، بعضی هاشون میگن حرام. مثال خاص فرضی، میگیم فرضی چون ممکنه در مثال مناقشه بشه، حالا ما برای اینکه بیشتر بحثمون منقح بشه فرض میکنیم و یک مثالی را مطرح میکنیم. فرض کنید در مورد نماز جمعه دو گروه وجود دارن، یکی میگوید حرام است، دیگری میگوید چی؟ واجب است. پس مسئله نماز جمعه دوران بین محظورینه، درسته؟ خب حالا ما میخوایم اینجا بحث بکنیم ببینیم که اجرای استصحاب چجوریه، آیا میتوان در ما نحن فی از اصل استصحاب استفاده کرد؟ شیخ میفرماید که یا استفاده از استصحاب به مخالفت قطعیه نمی انجامد، یا استفاده از استصحاب به مخالفت قطعیه می انجامد. اگر به مخالفت قطعیه نمی انجامد، در اینجا می توان استصحاب کرد و آثار اختصاصی هر کدام از دو تکلیف را برداشت، اما نمی توان نسبت به آثار مشترکشان استصحاب کرد. ولی میشه استصحاب کرد، آثار اختصاصی هر کدومو برداشت. ببینید مثال میزنم، من بهترین مثال که آدم میتونه بزنه نذر دیگه، گفت خدا پدر و مادر نذر را بیامرزد که هر جا بحث از ثمره و یا مثال می شود و مثالی پیدا نمی شه آدم می تونه دست به دامن نذر بشه و مثال بزنه. مثال، بنده نذر کردم که اگر چیزی در شریعت بر من واجب شد من در ازای هر واجبی مثلا فرض کن 1000 تومان صدقه بدم. خب بعد حساب کردم نماز بر من واجبه، جهاد بر من، همه اینا رو صدقاشو دادم 1000 تومناشو، رسیدم به بحث نماز جمعه. حالا نمیدونم آیا نماز جمعه بر من واجبه که من باید 1000 تومنم برای نماز جمعه بدم یا واجب نیست. اثر اختصاصی وجوب نماز جمعه چیه؟ ها، وجوب صدقه است. میگیم استصحاب بکن، بگو واجب نیست و صدقه هم به تبعش واجب نیست. اثر اختصاصی حرمت به همین شکل. بنده گفتم هر چیزی که حرام باشه در شریعت بر من 1000 تومان براش صدقه میدهم. الان رسیدم دروغ و صدقه شو دادم، غیبت و صدقه شو دادم، تهمت و صدقه شو دادم، رسیدم به نماز جمعه شک کردم. آیا نماز جمعه هم جز محرماته که من باید براش صدقه بدهم یا نه؟ اثر اختصاصیش اینه، میگه اگر شما نمیدانی بگو استصحاب کن، بگو نماز جمعه بر من واجب نیست، پس اون صدقش هم بر من واجب نیست، اثر شرعی مترتبش هم بردار. اما آثار مشترکشون، اگر من نذر کرده بودم که برای هر تکلیف الزامی که در شریعت بر گردن من نهاده شده باشد 100 تومان صدقه بدهم، هر تکلیف الزامی، حالا میرسم اون طرفشو استصحاب میکنم، این طرفشم استصحاب میکنم، میگم از واجب که نیست، حرامم نیست، پس پول لازم نیست بدم، نه این نمیشه. اثر مشترک اینها چیه؟ اینه که هر دو، یا اینه یا اون دیگه، چه این باشد چه آن باشد، تکلیف هست و لذا بر من لازم است که چکار کنم؟ اون 1000 تومنه رو بدم، چون بالاخره من میرسم به نماز جمعه، میگم یا نماز جمعه تو یا واجبی یا حرامی، چه واجب باشه چه حرامی باشه، جنست از جنس تکلیف الزامیه و بر من واجبه، پس در واقع باید چکار کنم؟ در واقع لازم می شود که اون 1000 تومان رو بدم و استصحاب دیگه نمیتونم بکنم. لذا میفرماید که می توان استصحاب کرد و آثار اختصاصی هر کدام از دو تکلیف را برداشت. تو مثال ما، حالا برای اینکه یادتونم بمونه، تو مثال ما فرض کنید وجوب صدقه بر واجب، وجوب صدقه بر حرام، اما آثار مشترک را نمیشه، وجوب صدقه بر تکلیف. اگر من نذر کرده بودم که اگر تکلیفی بر عهده من بیاید من چنین میکنم، نه اینو نمیشه برداشت. بریم سراغ استفاده از استصحاب، جایی که استفاده از استصحاب مخالفت قطعیه با علم تفصیلی می انجامد. مثال بزنیم، مثال من نذر کردم که اگر چیزی برایم واجب بود 100 تومان و اگر چیزی برایم حرام بود 100 تومان صدقه بدهم. خب حالا میرسم به نماز جمعه، نمیدونم واجبه یا واجب نیست، میام با این 200 تومان چیزی میخرم، با این 200 تومان میرم یه چیزی میخرم، در اینجا قطعا مالک کل شیء من نیست. اینجا اگر استصحاب کردم این 100 تومنه رو برداشتم، اون 100 تومنه رو هم برداشتم، گفتم آقا مگه شما به ما نگفتی وجوب صدقه بر واجب بر میداری؟ بله گفتیم. مگه نگفتی وجوب صدقه بر حرامم بر میداری؟ بله بر میداری. خب اینجا الان بنده آمدم نس کرده بودم اگه چیزی برام واجب بود 100 تومنه بردارم، خود شما گفتی اگر 100 تومنه بود بردار، میام سراغ حرام، در همون حال نذر کرده بودم اگر چیزی هم برام حرامه بردارم، اونم شما گفتی اگر آثار اختصاصیشو برداشت بر میداره، من الان نذر کرده بودم برای حرام 100 تومن اونم بر میدارم، 200 تومن این وسط میمونه، اون 200 تومنی که گذاشته بودم کنار، اون 200 تومنه میمونه، اون دوتا رو بر میدارم باهاش میرم یه جنسی میخرم، دیگه قطعا مالک اون شی بنده نیستم همش رو. یا مثالی که معموله تو چند تا از شروح حواشی زدن، میگن اگر شما رفتی با اون پول جاریه‌ای خریدی و وطیش کردی، این وطی حرامه قطعا، چون شما جاریه وقتی ملک خودت باشه کامل میتونی بعتیش بکنی. پس این مثالش. اگر مخالف با علم اجمالی باشه، اگر مخالف با علم تفصیلی برآمده از علم اجمالی، اینجا درست علم اجمالی داشتن، ولی وقتی دوتاشو با هم پولا رو میزنم کنار، اینجا دیگه قطعا مخالف علم تفصیلی من میشه. قطعا یا چه این بوشه چه اون باشه، من الان دیگه کار حروم انجام دادم. در اینجا شیخ میگه دوتا مبناست. یک، مبنای اول اینه که نمیشود استصحاب کرد. مبنای دوم میگه میشود استصحاب کرد بنابر آن مطالبی که احتمال دادیم و در ابتدای کتاب در زمره مباحث قطع مطرح کردیم. تو بحث علم اجمالی یه سری تنبیهاتی رو، فروعی رو ذکر کردن. اونجا گفتن نه آقا، ممکنه بگیم علم تفصیلی برآمده از علم اجمالی هم میشود انجامش داد، که این دیگه بحثش میشه کجا؟ این میشه بحث مربوط به جای دیگری است. بحث از صحتش مربوط به جایی دیگر است، همونجا باید بحث می‌کنیم. ولی خب ممکنه هم بگیم نمیشه استصحاب کرد، چون اینجا مخالفت با علم قطعی میشه. خب این بحث در مورد اصل استصحاب. بخونیم عبارت رو تا بریم سراغ بعدی. فی حکم دوران الامر بین الوجوب و قبلش بود بخونیم المطلب الثالث فی ما دار الامر فیه بین الوجوب و الحرمه و فیه مسائل المسألة الاولى فی حکم دوران الامر بین الوجوب و الحرمه من جهت. آقای شما بیا اینجا بشید، شما بیا هر دو تاتون جا میشید. فی حکم دوران الامر بین الوجوب و الحرمه من جهت عدم الدلیل علی تعین احدهما بعد قیام دلیل علی احدهما. آره نماز جمعه مثال فرضیه دیگه. فرض بکنید که علما دو گروه باشن، یکی خب میدونم مسئله ما فرضی نیست، مثال ما فرضیه. مثال عام حقیقیش مثالی پیدا نکردم من برای مسئله. مثال هایی هم که زدن تازه این فرضش هم من گفتم اینجا. بقیه کتاب ها نگاه کنید، مثال اونه که مثال زدن گفتم اینم مثالشه، در حالی که واقعا این مثالش نیست. خب از این ممکنه کسی قائل به استحبابش باشه. اونم بعضی مثال زدن، اونم همینه. ممکنه کسی اینا بالاخره سه تا مثال معروفه دیگه تو بین شروع و حواشی. یک، همین بحث نماز جمعه. دو، بحث رد سلام علی المصلی. سه، بحث دفن کافر. این سه تا مثال معروفه، همه همین سه تا مثال رو زدن. ما هم تبعیت کردیم یک کدوم از اون سه تا مثال زدیم. گفتم از سه تا مثالشو براتون ذکر کنم دیگه، تکثیر امثله کاری نداره که، فرقی نمیکنه، همشو ما به عنوان مثال فرضی قرار میدیم. آخه ایشون میگه به حیث یعلم، که دیگه عدم و ثالث تو مسئله باشه، دیگه قول ثالثی نباشه. کما از اختلافت الامه للقولین به حیث علم عدم و ثالث، فقط دو قول، چون قرار دوران الامر بین المحضورین باشه. ولا ينبغي الاشكال في اجراء اصاله عدم كل من الوجوب والحرمه بمعنى نفي الاثار المتعلقه بكل واحد منهما بالخصوص اذا لم يلزم مخالفه علم تفصيلي. همش با همه. شایسته نیست که اشکال بکنیم در اجراء اصالت عدم کل من الوجوب و الحرمه، یعنی استصحاب بکنیم عدم وجوب و حرمت را به معنای نفی آثار متعلقه به هر کدام از اونها بالخصوص، نه آثار مشترکشان، اذا لم یلزم مخالفت و علم اجماع، اگر لازم نیاید مخالفت، یا لازم نداشته باشد مخالفت علم اجمالی را، یا لازم نیاید مخالفت علم اجمالی. اینجا بس ببینید این شد. اگر گو می اختصاصی استفاده از مخالفت قطعی نمی انجامد، این ازالم یلزم مخالفت و علم تفصیلیه. این ازالم یلزم مخالفت و علم تفصیلیه اینه، اگر مخالفت علم تفصیلی و قطعی نمی انجامد، اینجا میشه استثاب کرد و آثار اختصاصی هر کدام را برداشت، ولی نمیتوان نسبت به آثار مشترکشان استثاب کرد. اون که ایشون میگه بالخصوص، مرادش همینه. بلکه بالاتر بریم سراغ اونجایی که استفاده از استثاب به مخالفت قطعیه با علم تفصیلی می انجامد. یه عده میگن نمیشه استثاب کرد، شیخ میگه ممکن هم اصلا بگی میشه استثاب کرد. بل اشکالی نیست در اجرای اصالت استثاب، استثاب عدم کل من الوجوب والحرمه، ولو استلزم ذلک علی وجه تقدم فی اول الکتاب فی فروع اعتبار العلم الاجمالی، ولو اینکه استلزام داشته باشد ذلک را، یعنی مخالفت علم تفصیلی را، بر همان وجهی که در اول کتاب در فروع اعتبار علم اجمالی گذاشت گفتیم و بحث از صحتش مربوط به جایی دیگره. پس چه این چه اون ما قائل بینیم. الان تمام این تقسیم ها رو جناب شیخ گفت، هیچی دیگه بر ما نذاش، فقط یه سری ما مثال زدیم وسطش، ولی تو همین یه پاراگراف همه حرفا رو زد. شما هیچ جایی نمیتونی انگوش بذاری که شیخ نگفته باشه. تمام شد. خب بریم سراغ براءت. این استثاب، بریم سراغ براءت. اجرای براءت در ما نحن فی، شیخ می فرماید که دو حکم مشکوک مورد بحث، یا هر دو توسلی هستند، یا یکی لا علی تعیین تعبدی است، یا یکی علی تعیین تعبدی است، یا هر دو تعبدی هستند. شما بیاید جلوتر آقایون، بیاید اینجا بشین، جا هست. هر دو توسلی هستند. ببینید واجب و حرام توسلی، اون واجب و حرامی است که انجام دادنش نیازمند قصد قربت نیست. فرض بفرمایید تو همین، همه رو مثال بر همین نماز جمعه پیاده بکنیم. فرض کنید ما آمدیم گفتیم نماز جمعه واجب تعبدی است، واجب توسلی است و حرام توسلی است. یعنی اگر واجب باشه نیاز نداره قصد قربت، اگر هم حرام باشه نیاز نداره قصد قربت. مثالی که زدن براش مثل کفنه و دفنه کافر، که اگر واجب باشد واجب توسلی، اگر حرام باشد حرام توسلی است. یا یکی لا علی تعیینه، من الان نمیدونم نماز جمعه یا وجوبش تعبدیه یا حرمتش تعبدیه، ولی نمیدونم کدومشونه. قسم سوم یکی علی تعیین تعبدی است. یعنی چی؟ یعنی من میدونم اگر نماز جمعه واجب باشد وجوبش تعبدیه، اما اگر حرام باشد حرمتش چیه؟ توسلیه. اما نمیدونم الان کدومشه، ولی میدونم اگر واجب بود واجبش میشد تعبدی، اگر هم حرام بود میشد توسلی. ولی مسئله من اینه که الان نمیدونم. پس علی تعیین معلومه کدوم یک تعبدیه، اما من الان نمیدونم واقعا حکم بهش تعلق گرفته یا نه. بله میدونم اگر واجب بود تعبدی میشد، چون نماز وجوبش تعبدیه. یا هر دو تعبدی هستن، مثل نماز جمعه. باز مثال بزنیم بر فرضی که من بدونم چه واجب باشه واجب تعبدیه، چه حرام باشه حرام تعبدیه. ترکش باید با قصد قربت، فعلش هم باید با قصد قربت باشه. خب در اینجا چی؟ میفرماید که شیخ میفرماید در این دو تا قسم چهار وجه برای فتوا وجود دارد. چهار وجه، بعضیا سه وجه گفتن، بعضیا پنج وجه گفتن، حالا ما چهار وجه بگیم. یک، قول به اباحه که این مقتضای اصل براءت. قول به اباحه، بگیم آقا اگر شک داری در وجوب و حرمت نسبت به هر دو طرف چیکار بکن؟ براءت جاری بکن و بگو بنده هیچ تکلیفی برام نیست. نماز جمعه است، نمیدونم واجبه یا حرامه، ولی هر دو توسلی هست، مثل ماجرا کفنه و دفن کافر. چه واجب باشه چه حرام باشه، برا بنده واجب توسلیه. لذا ایشون میگه که در هر دو براءت جاری میکنیم. میگم آقا بنده تکلیفی نسبت به این میته ندارم، میتونم برم خونمون بخوابم، میتونم دفنش کنم، میتونم هم دفنش نکنم، هر کاری دلم بخواد بکنم. دو، قول به توقف، یعنی عدم الفتوا. بگم آقا ما اینجا میترسیم فتوا بدیم، ماها بلد نیستیم، ساکت، خدایا این مطلبی که بنده نمیدانم برای چی فتوا بدم؟ ممکنم از کسی متوقف بشه در مسئله. سه، قول به تعیین احدهما بعینه، یعنی بالاخره بتوند یه دونش رو تعیین بده. یعنی ممکنه مثلا قائل بشه به مثلا این که بگه اگر جای شک بکردی بین حرام و واجب، حرام را مقدم کن، از این به بعد بدان که باید همیشه حرام رو مقدم کنی. خب مثلا تقدیم حرام، فکر بکنه بیاد بگه حرام را باید مقدم کرد. یا اینکه چهار، قول به تعیین لا به عینه، یعنی بگیم اختیار که هر کدام را خواستی انجام بده. اختیار یعنی بنده میگم این بالاخره یا واجبه یا حرامه. خوب دقت کنید، در اختیار میگم این واجبه و اگر انجام بدم از جهت وجوبش انجام میدم، یا حرامه و اگر ترک کنم از جهت وجوبش ترک میکنم، از جهت حرمتش ترک میکنم. در اباحه من میگفتم نه آقا آزاده، من اگر انجامش میدم دلم میخواد انجام بدم. خوب دقت کنید، در اباحه میگم آزاده، من اگر انجام میدم دلم میخواد انجام بدم. در اباحه میگم آزاده، من اگر ترک میکنم دلم میخواد ترک بکنم. ولی در قول چهارم میگم اگر من دلم میخواد انجام بدم به خاطر اینکه واجبه انجام بدم، ولی چون مسئله تعارض کرده من مخیر هستم این واجب را انجام بدهم یا اون حرام را ترک بکنم. یعنی مثلا میرسه به نماز جمعه میگه اختیار داری، وقتی شد قول به اختیار با قول به تخییر، یعنی من اگر خوندم الله اکبر دارم به قصد وجوبش میخونم، اما اگر ترکم کردم گفتم بازم قصد قربت لازمه، میگم قربتن الله به قصد نهش. ولی چرا تخییر؟ بخاطر اینکه دوتاش اومده با هم تعارض کرده، برخلاف اباحه. اباحه لا حکمیه است، اباحه میگه آزاد، حکم به اباحه است. شیخ میفرماید که اینجا چهار وجه وجود داره، اما اگر یکی علی تعیین تعبدی باشه مثل نماز جمعه، من اگر نماز جمعه رو واجب باشه بخوانم باید واجب تعبدی، اما اگر حرام باشه نه، حرام توسلیه مثلا، یا اگر
مثلا دفن کافر را شک کردن که اگر انجام بدهم باید با قصد تعبد انجام بدم، اما اگر ترک کردم نه، توسلیه، ترک میکنم. یه طرفه. و یا هر دو تعبدی هستن، نماز جمعه بگم آقا چه انجامش تعبده، ترکش هم تعبده، باید با قصد قربت ترک کنم. در اینجا شیخ میفرماید دیگر احتمال اباحه در کار نیست. اینجا نمیتونی قالب اباحه بشی. چرا؟ زیرا سر از مخالفت قطعیه در میآورد. سوال اینه چجوری سر از مخالفت قطعیه در میاره؟ اینو تو این چند دقیقه این رو باید مثال بزنیم و شما متوجه بشید چجوری سر از مخالفت قطعیه در میاره. ببینید، میگه فرض کنید یکی لا علت تعیین، یکی علت تعیین، مثلا دیگه لازم نیست چون قبلش نوشیم علت تعیین. فرض کنید انجام یک طرف تعبدی باشد بر فرض وجوب، انجام یک طرف بر فرض وجوب چی باشد؟ تعبدی باشد و شما قائل به اباحه شوی، قائل به اباحه، حکم به اباحه، حکم به اباحه، حال در مقام عمل از دو حال خارج نیستی، یا ترک میکنی، درسته؟ که اگر در واقع واجب بود تفویت شده است، ما کاری به اینم نداریم، یا انجام میدهی. ما بیاییم فرض کنیم شما انجام بدی، در صورتی که انجام بدی، مگه نمیگه اباحه است؟ اباحه یعنی چی؟ یعنی من اگه دلم بخواد انجامش میدم. حالا ما بریم تصور بکنیم اون صورتی را که تو میری اون نمازه را انجام میدی، درسته؟ در اینجا تو نمیتوانی قصد غربت کنی، زیرا قائل به اباحه هستی. پس ببین، اگر در واقع این کار حرام بود، تو آن را تفویت کرده ای. چرا؟ چون انجام داده ای، درسته؟ چون انجامش دادی. اگر در واقع این کار واجب تعبدی بود، تو آن را تفویت کرده ای، چون قصد قربت نداشته ای، نمیتونستی هم داشته باشه، چون قائل به اباحه ای. بنابراین در جایی که انجام یک طرف بر فرض وجوب تعبدی باشه و شما قائل به اباحه بشی، در مقام عمل اینو یا انجام میدی یا ترک میکنی، ما کاری به ترکت نداریم. ولی وقتی میگه اباحه، یعنی من میتونم انجامم بدم دیگه، درسته؟ اگه بگی نه آقا نمیتونی انجام بدی، چه اباحه‌ای شد؟ شما قائل به ترک شدی. اما اگر در مقام عمل به من اجازه دادی برم انجام بدم، خب من رفتم انجام دادم، گفتم الله اکبر، قصد قربت که نمیتونم بکنم چون من قائل به اباحه هستم، قصد قربت منوط به وجود امره، من قائل به اباحه هستم، میگم الله اکبر. حالا اگر حرام باشه بنده اینو انجامش دادم، اگر واجبم باشه بنده انجامش ندادم، مقدر که اگر واجب بود بعد قصد قربت روش میشد. حالا فرض کنید هر دو تعبدی باشه، فرض کنید هر دو تعبدی باشد، حالا شما یا ترک میکنی که این بدون قصد قربت خواهد بود، چرا؟ چون تو قائل به اباحه ای و ترکش باید با قصد قربت باشه، چون قرار هر دو تعبدی باشن. تو اگر ترک میکنی بدون قصد قربت داری ترک میکنی، چون تو قائل به اباحه ای و این اگر قرار حرام باشه حرام تعبدیه و تو باید تعبدن اون رو حرام بکنی و قصد قربت داشته باشی در ترکش و بنابر مبنا نمیتونی داشته باشی چون قائل به اباحه هستی.
یا اینکه انجام میدی که بازم بدون قصد قربت خواهد بود. حالا باز اگر واقع این کار حرام بود تو آن رو تفویت کردی، چه انجام داده باشی چه ترک کرده باشی، چون انجام داده باشی که خب مسلم انجامش دادی، ترکش هم کرده باشی تو ترک بدون قصد قربت کردی در حالی که این حرمتش تعبدیه بود، بعد با قصد قربت ترک میکردی پس این کار رو تفویت کردی. اگرم واجب بود تو چه انجامش، اگه ترک میکردی که واضحه نخوندی اصلا نماز هیچی، اگرم انجامش بدی بدون قصد قربت انجامش دادی چون تو قائل به اباحه هستی و این واجب واجب تعبدی بوده، چه انجام بدی چه انجام ندهی اختی قائل به اباحه باشی، شما در این دوتا صورت مخالفت قطعیه در کار میاد. فرض دیگه، فرض اینه که هر دو تعبدی باشه، یعنی حرام ما هم حرام تعبدی باشه. حرام تعبدی یعنی اون چیزیست که انجام ندادنش باید با قصد قربت باشه. فرض بفرمایید مثل محرمات صوم، خب این بحثه، خیلی هم بحث پیچیده ایه، از منم زیاد وقت گرفت که این رو به این شکل کل بحث امروز رو، هم بحث قبل و هم بحث امروز رو به این شکل تبیین کنیم. حالا بعد دیگه مطالعه کنید، مطالبی هم که نوشتید و بنویسید و رو کتابم تطبیق کنید ببینید در میاد یا در نمیاد. ببینید و انما الکلام هنا فی حکم الواقعه من حیث جریان اصالت البراءه و عدمه. بیاییم ما بحث رو ببریم در مورد اجرای براءت در ما نحن فی. فان فی المساله وجوها ثلاثه، شیخ میگه سه وجه، من چند تا وجه ذکر کردم؟ چهار وجه. بعضیا چند تا وجه ذکر کردن؟ پنج وجه. الحکم بالاباحه ظاهرا، حکم به اباحه بکنیم، یعنی بگی بغلش میشید مفاد براءت، براءت میگه اباحه ظاهریه دیگه، میگه من کاری با عالم واقع ندارم، در عالم ظاهر و عمل تو مباهه برات انجام دادن هر کدوم از طرفین، نه واجبه نه حرام، هر دو رو براءت جاری کن. نظیر ما یحتمل التحریم و غیر الوجوب، همون مثل همون بحثی که داشتیم در شبهه تحریمیه که اونچه که محتمل التحریم بود با غیر وجوب، فرقی هم نمیکنه، در شبهه وجوبی هم ایشون قائل به براءت شد دیگه، یا این همون بحثی که اونجا گفتیم اینجا هم میاد، بگیم قائل بشویم به اباحه و مرجعه. میدونی اگر قائل به اباحه بشی یعنی چی کار کردی؟ مرجعش اینه الا الغاء الشارع لکل الاحتماله، بگی شارع وقتی دید که بنده نمیدانم چه کار بکنم و دلیلی هم وجود ندارد بر تعیین احدهما، شارع گفت من نمیتونم اقابش بکنم، لذا آمد هر دوتا احتمال و وجود و حرمت هر دو رو چی کار کرد؟ الغاء کرد، گفت آزادی برو اباحه، در مقام عمل اباحه ولو در لوح محفوظ حکم نوشته شده. فلا حرج فی الفعل ولا فی ترک به حکم العقل، اینجا هیچ اشکالی نداره، میخوای انجام بدی میخوایم ترک بکن به حکم عقل که برای میگه قبح عقابه بلا بیان و الا لازم ترجیح بلا مراجعه. اگرم هر دوتاشو که نمیتونه با هم خدا قبول کنه، چون من نمیدونم، اگر بگه نه یک کدومشو انجام بده جانب ترک را بگیر، اگرم بگه جانب فعل را بگیر، هیچ کدوم حرجی هم نیست حکمش، یه تعبیر دیگه برای عبارت شیخ اینه، هیچ کدوم هم که حرجی نیست که شاره بگه اون ورش حرجیه شما ترک بگن، این ورش آزاد انجام بده، یا انجام دادنش حرجیه ترکش حرج، هیچ کدومش حرجی نیست، ما نماز جمعه است میخوایم بخونیم، نماز جمعه هم در کار نیست. خب خدا نمیتونه بگه جانب ترک را بگیر یا جانب وجوب را بگیر، اینجا بخاطر اینکه ترجیح بلا مراجعه، خدا میتونست از اول، یعنی الان که بنده برا مشتبه شده خدا به حکم عقل نمیاد هیچ کدوم مقدم کنه، چون اگر بگه طرف ترک را بگیر چرا ترجیح بلا مراجعه. خب این قول اول. دو و توقف به معنا عدم الحکم به شیء لا ظاهرا ولا واقعا، میگه بدون آقا ما نمیدونیم، ما اصلا حکم نه حکم ظاهری میکنیم، کمون که وقتی براءت جاری میکردیم حکم ظاهری نه حکم واقعی میکنیم، یعنی اصلا نمیگیم در کتاب الله اینطوری نوشته، نمیگیم در مقام عمل بر من این واجبه، نه اصلا حکم نمیکنیم، بلد نیستیم، ببخشید، برید سراغ مرجع دیگه. سه و وجوب الاخذ به احدهما به عینه، یا اینکه قائل به وجوب اخذ بشی به احدهما به عینه، یعنی رفتی فکر کردی برداشت کردی گفتی آقا همیشه باید موضع وجوب را مقدم کنی یا همیشه باید موضع حرام را مقدم کنی. بعضی از این قسم تعبیر به تخییر ابتدایی هم کردن، یا لا به عینه، یعنی بعضی تعبیر کردن به تخییر استمراری استدامعی، یعنی آقا یه بالاخره یه کدومو باید قبول کنی، هر جا رسیدی تعیین کن یا اینور یا اونور، ولی با قصد اینکه واجب است. یا یعنی نه لا بینه را بگو که این تخییر قبلی بینه، یعنی فکر بکن یه مبنای اتخاذ بکن، بگو ما همیشه جانب نهی را مقدم میکنیم یا جانب امر را مقدم میکنیم، در جای خودش بحث. خب این از اینجا. فقط نکته ای که هست اینه، وجوب الاخذ به احده ما به اینه اولا به اینه، هر دو در شرایطی است که تو بحث تخییره، تو اگر انجام میدی اعتقاد به وجوب داری انجام میدی، اگر ترک میکنی اعتقاد به حرمت داری، لذا قصد قربت میتونه بیاد. برای همین میگیم تو این قسمای پایینی فقط اباحه نمیشه. خب شما باید بگفتی آقا قول به تعیین لا به اینه هم نمیشه. چرا؟ چرا حرف شما غلط بود اگه همچه حرفی میزدی؟ با خاطر اینکه قول به تعیین عهده مالا به اینه، یعنی من تعیین میکنم میگم حکم الله اینه، ولی حالا هر وقت خواستی یا این یا این، ولی اگر اینو انجام دادم میگم حکم الله اینه، پس قصد غربت میتونم بکنم. ولی وقتی قائل به اباحه شدی قصد غربت نمیتونی بکنی، چون قصد غربت در جایی که امر وجود داشته باشه علل مبنا. خب شیخ اول از کجا شروع کرد؟ شیخ وقتی وارد بحث شد اجرای برائت در مانعت و فی این چهار تا قوله، بعد یه دفعه یادش افتاد گفت نه نه حواستون باشه این چهار تا قولی که ما میگیم در شرایطی است که این دو حالت باشه، اما اگر این دو حالت باشه جاری نمیشه به خاطر اینکه این مشکلات به وجود میاد. پس شیخ از اینجا این تقسیم بندی رو ببینید، شیخ از این ور وارد شد، از اینجا وارد شد، بعد اومد از اینجا خارج شد، در حالی که ما از اولش وارد شدیم. اینطوری میگه که و من چهار تا احتمال ذکر کردم، آخ ببخشید، و محل حاضر الوجوب مالو کان کل من الوجوب و تحریم توسلی یا به حیث یسقط به مجرد الموافقه، و محل این وجوب اونجاییست که باشد کل از وجوب و تحریم توسلی، یعنی هر دو توسلی باشند، یک به حیث که یسقط به مجرد موافقت، دیگه بحث قصد غربت این وسط نباشه، ما راحت بشیم از قصد غربت. از لوکانا تعبدیین، اگر هر دوتاشون تعبدی بودن، محتاجین الی قصد امتثال تکلیف، محتاج به قصد امتثال تکلیف بودن، قصد غربت، قصد امتثال تکلیف، قصد غربت. اوکان احدهم المعین کذالک، یا یک کدام معین این گونه بود، یکی علی تعیین تعبدی، میگه بخواد اگر هر دو تعبدی بودن یا یکی تعبدی بود، لم یکن اشکالون فی عدم جواز طرحهما و رجوع الی الاباحه، اشکالی نبود در اینکه نمیشود هر دوشو طرح کرد و رجوع به اباحه کرد، لانه مخالفت قطعیه عملیه، چون این یک مخالفت قطعیه عملیه است و مثالاشو برای شما توضیح دادیم چه جوری مخالفت قطعیه عملیه میشه. یه موردم شیخ نمیگه، اونم یکی لا علت تعیین تعبدی باشه، اینم اشکالی نداره، چون شیخ تصدیق کرد گفت این دوتا اشکال داره، و در اون یکی لا علت تعیین تعبدی باشه اشکالی نیست. چرا اشکالی نیست؟ چون بنده اگر واجب انجام دادم نمیتونم بگم واقعا این که تعبدی بوده، شاید این یکی توسلیه بود من انجامش دادم، مخالفت قطعی هیچ وقت نمیرسی. اگرم حرام رو انجام دادم نمیتونم بگم این حرام بود که من انجامش دادم، که این حرام تعبدی بود، شاید نه این حرام تعبدی نبود، اون واجب تعبدی بود، نمیتونم آخر نمیتونم بگم. در اینجا من میدونستم این که واجب تعبدیه، بعد اگه قائل به اباحه شدم این واجب رو انجام دادم بدون قصد قربت میشد، ولی در اونجایی که نه یکی لا علت تعیین تعبدی باشه، بنده اگه واجب رو انجام دادم نمیتونم بگم اینجا قصد قربت لازم داشت، شاید قصد قربت مال اون یکی بوده، مال حرام بوده، چون لا علت تعیین تعبدیه. لذا اون دوتا قسم باشه اشکالی نداره، این دوتا قسم باشه اشکال داره و مخالفت قطعیه می انجامد. و صلی الله علی سیدنا محمد. وارد دو سه دقیقه وقته حضور.